ها به شرط کامل قبل از برجام برخواهد گشت، ولو اینکه اونا تعبیر در حقیقت نقض برجام هم داشته باشن. مهم اینه که نظام در این مورد جدیست و اگر برجام محدودیت هایی داره فقط برای یه طرف.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دهخان از همراهیتون. از شما بخیر و خدا نگهدار. با ما همراه باشید، بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه گفتگو سیاسی با شما خواهیم بود.
ما کاهش تعهدات مربوط به توافق هسته‌ای رو ادامه خواهیم داد و باید ادامه پیدا کنیم، با جدیت کامل هم باید ادامه پیدا کنیم. مسئولیت هم بر عهده سازمان انرژی هسته‌ای است، باید این کاهش تعهداتی را که دولت جمهوری اسلامی بیان کرده، اعلان کرده و گفته، این رو به طور دقیق و به طور کامل و جامع باید انجام بدن و ادامه پیدا بکنه تا وقتی که به نتیجه مطلوب برسیم، ما که قطعا هم انشاءالله به فضل الهی به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.
از شما بخیر باشه. در گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به بازتاب گام چهارم جمهوری اسلامی در کاهش تعهدات برجامی. دکتر محمد شعبانی فرد، استاد دانشگاه، و جناب مصطفی صادقی، دبیر تحریریه هفته‌نامه مثلث، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای شعبانی فرد، یک اظهار نظری رو بعد از این اجرای گام چهارم سخنگوی وزارت خارجه فرانسه داشته که فرانسه همچنان به توافق هسته‌ای متعهد است. این سوال مطرح شد، چه تعهدی داشتن؟ تا حالا چی کار کردن؟
اینا به طنز بیشتر میتونیم بگیم شبیه اونها دارن با الفاظ بازی میکنن و ما رو به نوعی، عرض کردم در ابتدای عرایزم، در یک برزخی قرار دادن که ما یعنی نه بتونیم راه پس داشته باشیم نه راه پیش. متاسفانه این برمیگرده به ضعف دیپلماسی ما. حالا آقای صادقی فرمودن که اعتمادی که مقام معظم رهبری دارن، بله آقا بارها از آقای ظریف تعریف کردن و فرمودن که من بهشون اعتماد دارم، ولی این به معنای این نیست. این به قول معروف در حقیقت یک اعتماد مطلق نمیتونه باشه، کما اینکه به هیچ کس نمیشه اعتماد مطلق داشت. ببینید آقای صادقی، من اون نکته رو که آقای حسین ایزه بفرمان در قبل از اینکه این برنامه صحبت آقای دهخان پخش بشه خدمتون گفتم، براش جواب دارم. شما میفرمایید که آقا در خصوص بحث نظامی وقتی که کشتی ما رو انگلیس گرفت، آقا فهمیدن که به موقعش عناصر ارزان به حضور شما ما پاسخ مناسب رو خواهند داد. به 48 ساعت نکشید و شما میبینید که در جلوی چشم انگلیسی ها بچه های ما رفتن، در حتی زمان که ناوچه انگلیسی همون نزدیک ناظر و حاضر بود گرفتن و نه یکی دوتا کشتی از اینا گرفتن و حالا اون عاقبت خوشی رو پیدا کرد، آزاد شدن کشتی ما. ببینید این معناش اینه که یعنی اون کسانی که واقعا گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند و اعتقاد دارن که اینشون به عنوان دیدبان و سکاندار انقلاب ما رو دارن به سمتی رهنمون میشن که صلاح و خیر ما در اون هست، وقتی که به این حتی در اشاره، در تلویح و کنایه متوجه میشن که منویات ایشون بر چه موضوعی تعلق گرفته، اون اقدام رو میکنن و به حمدالله به نفع استقلال و ارزم و عزت کشور تموم میشه. ولی این طرف قضیه شما ببینید، اولا ما خورده‌ای که مستقیم باید بگیریم و اولین کسانی که متهم هستن در پرونده هسته‌ای ما خود مجلس هست، مجلسی که در حقیقت با ظرف کمتر از 20 دقیقه سند به این مهمی رو که سرنوشت کشور رو دستوش خیلی از تحولات قرار میده امضا میکنه، که گریه اون نماینده که گریه کرد، من اتفاقا ایشونو یه بار دیدم گفتم این گریه شما در تاریخ خواهد ماند، التماس کرد به رئیس مجلس که آقا این کاری که داره میشه این به ضرر کشوره، کار نداریم. همونطوری که عرض کردم 9 بند رو، یعنی این مجلسیای ما، این به ذهنشون نرسید که پس ببینید مقام معظم رهبری 9 بند رو تعیین فرمودن به عنوان خطوط قرمز که آقا در صورتی که اینها رعایت بشود این توافق برای ما ارزش داره.
این نهبند بعد از تصویب مجلس
بله بعد از تصویب
بعد از تصویب بعد من یه سوال از
ایزه فهم ارزم تموم کنم چشم. اما شما ببینید تو حوزه دیپلماسی وقتی که گفته میشه که آقا من با هر کسی که لازم باشه مذاکره میکنم، باز ورود حضرت آقا معناش این چیه؟ معناش این که نه خیر، ما یه به قول معروف حد و مرزی داریم، ما یه خطوطی داریم که باید از اون خطوط عبور نکنیم، ما حدود گلیم داریم. اینجوری نیست که آقا در اون جلسه‌ای که آقای رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و هیئت دولت حضور داشتن، فرمودن رئیس جمهور که هیچی، در آستانه سفر آقای رئیس جمهور بود به آمریکا، فرمودن رئیس جمهور که هیچ، حتی وزیر امور خارجه و عناصر وزارت امور خارجه هم حق ندارن با آمریکا یا مذاکره بکنن.
مذاکره کردن
نشدید. اگر میکردن که داستان یه جوری دیگه میشد.
خاطرتون هست پایان دوران اصلاحات رو رهبری دستور دادن که در همون دولتی که قطع شده در همون دولت هم باید
تعلیق‌هایی که انجام شده بود همون
دستور شما درسته؟ شما میفرمایید که چرا الان دستور نمیدن رهبری؟
احسن
اجازه بدید من بگم دیگه بفهم. یعنی شما رئیس وقت جمهور، رئیس جمهور وقت رو فکر میکنید که مثلا حرف گوش کن بودن رئیس جمهور وقت الان حرف
گوش من نمیخوام
من بگم دیگه اگر من سکوت کردم من بگم بفهم. شما لطفاً ببینید من چی میگم بعد در خدمتتون هستم. ببینید اشکالی نداره این حرفو توی فضای رسانه مطرح بشه، اصلا خوبه که طرف مقابل بدونه که در ایران یک گرایشی وجود داره که اصلا معتقده همون کاری که کردن تو برجام و اصلا تو مجلس آتیش زدن. حالا آقای دکتر لاریجانی شوخی میکرد میگفتش که آقای دکتر عراقچی به من میگفتش که لااقل فکر این موکتا بودن که شاید این موکتا آتیش بگیره، شوخی میکرد میگفتش که یعنی اصلا اشکالی نداره طرف مقابل، اصلا من شخصا استقبال میکنم از این فضا، حتما این فضا کمک میکنه به امتیاز بیشترم گرفتن. اما اینو بدونید مهمترین اصل رهبری شجاعته. رهبر ما به تعبیر همه ما و به اعتراف حتی دشمنان ما شجاع‌ترین رهبری است که الان در خاورمیانه حضور داره. خب انقدر شجاع هستن ایشون که اگر همین امروز بدونن که باید مطلقاً جلو مذاکره رو بگیرن میگیرن، شک نکنید. اگر امروز به دیپلماسی مهلت داده شده به همین دلیله که ایشون تدبیر کردن. آی دکتر امروز دبیر کل آژانس، این در پاسخ به سوالات شماست، امروز دبیر کل آژانس بسیار متفاوت از دبیر کل قبلی است، فقید قبلی است. در همین دو سه روز اخیر چند تا داستان تو آژانس درست کردن. توجه بفرمایید که هوشمندی داره نظام، میداند که اگر ما در آژانس به درستی چه به لحاظ فنی، چه به لحاظ پشتوانه، جمع کردن پشتوانه، چه به لحاظ استفاده از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی، اگر جمهوری اسلامی پروندش از شورای آژانس دوباره برگره بره شورای امنیت، دوباره برمیگم سر جای اصلی، اونجا ما جایی نیست که حضور داشته باشیم. توجه داشته باشین ترامپ که داشت میومد اون حتی اجازه ندادن نماینده ما تو اون جلسه حضور داشته باشه. پس اگر جمهوری اسلامی امروز به دیپلماسی فرصت داده برای اینکه وزانت خودش رو در این زمینه افزایش بده، کاری نداره که. اصلا شما همین الان انقدر موشک دارید بگی سر هر کشوری میخوای بزنی بزن. اما وقتی که دیپلماسی و توان نظامی با هم، آقای دکتر شما امروز آقای لاوروف همین امروز در مسکو چی گفته؟ تو همین اجلاس آقای لاوروف گفته که جمهوری اسلامی در تمام ماه‌های در تمام نه شما یه من که
اصلا نه چرا الان شما
دولت نیستم
نه ولی اینکه میفرمایید چرا الان دارید در موضع
نداره نظامی ها قبول دارن دولت قبول ندارم
من چه گفتم؟ ببین شما الان دارید حرفو یه جوری
دیگه زد شده.
من گفتم که اجازه بفرمایید من عین این عبارتو گفتم، گفتم اون که آقا نگفتن من اعتماد ندارم به دستگاه دیپلماسی، حتی گفتم بارها ظریفو به اسم و مستاق ایشون تایید کردن، گفتن من ایشون رو قبول دارم مورد اعتماد بنده است، من عرضم چیز دیگه بود، ولی اونا به صورت هوشمند به موقع عمل کردن. من مستاق برای شما دارم میگم، وقتی اینجا گفته میشه که من با هر کسی حاضرم مذاکره بکنم، اینجوری نیست، هر کسی نمیتونه بگه من با هر کسی میتونم مذاکره بکنم. اینجا بود که آقا اینجا بندو بستن، گفتن نه خیر ما اجازه نمیدیم حتی عناصر عادی وزارت امور خارجه با اونا صحبت کنن.
بسیار خوب، بریم بحث بین‌المللی بررسی داشته باشیم. بحث داخلی عرض کردم در بخش قبل که از 94 تا به امروز بسیار در مورد برجام و چگونگی منتهی شدن به برجام صحبت کردیم، هم جناب علی تشبشیر، شاید آقای صادقی هم بودن و دیگر کارشناسان در این حوزه در مورد صحبت کردیم. امروز می‌خوایم در مورد باستاپ‌ها بیشتر صحبت بکنیم. آقای صادقی، پیش از این فکر می‌کنم اوایل مهر ماه بود که اتحادیه اروپا اعلام کرد اگر ایران قاب چهارم رو برداره ما از برجام خارج می‌شیم. به نظرتون خارج میشن؟
ببینید واقعیت هم اینه که حالا من اینجا با دکتر خیلی هم نظرم، یعنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در نهایت راجع به برجام یه فکر مشترک دارن. این اساسا اینا اعتقاد ندارن به غنی سازی ما و اعتقادی هم به این ندارن که تحریم های ما برداشته بشه. یعنی اصلا شک نکنیم. یعنی من با شما در اینجا هم عقیدم، به شدت هم عقیدم. ما در برجام دنبال همین دوتا بودیم، یکی این که غنی سازی ما به رسمیت شناخته بشه، دوم این که تحریم های ما رو بردارن. هر دو اینها الان مورد هجومه، هم از سمت آمریکایی هم از سمت غربی. این نکته اول. من تا توجه بکنید یه نکته ریزی داره. اوباما معتقد بود که برجام توافق بدیست، اما یک توافق بعد بهتر از نداشتن توافق. معتقد بود که ما این توافق رو بگیریم بعد گام به گام بریم جلو، بقیه چیزا رو هم بگیریم، حقوق بشر، موشکی، منطقه، قطعنامه. اروپایی هم همینو میگن. یعنی اروپایی ها معتقدن که اصلا برجام یک سند کامل و تکمیلی برای حل مشکلات ما با ایران نیست. اونا منطقه رو بحث دارن، موشک رو بحث دارن، اگرچه که در مورد موشک بندی هم وجود داره. اینا حسن همین بند.
خب نه الان خارج میشه.
الان همین میخوام بگم به شما. خب ترامپ معتقد بود که نه، اصلا گرایش مثل ترامپ معتقد بود که اصلا ما به ایران نباید غنی سازی بدیم، تحریماش هم باید ادامه بدیم، چون مثلا ما مسئله هم با ایران هسته‌ای نیست. حضرت آقا هم همینه میگن که اصلا اینا اصلا مسئله چون ما فقط هسته‌ای نیستش که متا. اوباما معتقد بود تیکتی که اروپا هم با اوباما هم عقیده بود که ما تیکتی که میریم جلو. آقای دکتر عراقچی در مصاحبه با بنده به من یه جمله گفتن که باستا به رسانه انداش، گفتن اگه این خانم کلینتون هم رئیس جمهور آمریکا میشد به جای آقای ترامپ، از برجام خارج میشد. نظر آقای دکتر عراقچی به خود بنده گفتن. اینو تا اینجا داشته باشین. خب بنابراین اروپایی، ولی ترامپ این اتفاق، حالا اتفاقی که داره میفته اینه اروپایی‌ها دارن میبینن که اون توافقی که طبق نظر آقای اوباما بهش دست پیدا کرده بودن، از اونجا میتونستن برن سراغ توافق‌های بعدی، همون هم داره از بین میره. من فکر میکنم که برجام الان در حالت کماست، اون صدای بوغاش هم که نزدیک به موته خیلی بیشتر، یعنی اون مانیتوره اون صدای بوغ‌ها رو خیلی بیشتر نشون میده، چون این اتفاق مخصوصا این گام چهارم، حالا دوستان ما انتقاد میکنن این گام چهارم شدتش نشون میده که گام پنجم بدتر از این گام بعدی قطعا به نظر من. ولی من فکر میکنم که اروپا دوتا راه داره، یا باید وصل به ترامپ و دقیقا مقابل ایران قرار بگیره، یا کمک کنه ترامپ رو به برجام برگردونه. واقعیت اینه که نتونستن ترامپ رو به برجام برگردونه.
حداقل تکلیف خودش رو روشن کنه اروپا.
همین، در یک دوگانگی قرار گرفته. در یک تشتتی هم در اروپا برقراره. به نظرم خیلی ها منتظرن تکلیف آقای ترامپ معلوم شه. نظر شخصی من اینه که تا تکلیف ترامپ مشخص نشه، تکلیف برجام هم مشخص
نشه. خب شما آقای جوانی بر هم اینو هم در این باره دیدگاهتون بفرمایید. همین تشتت که اشاره کرد آقای صادقی در بین این سه کشور اروپایی، ما یک اختلاف دیدگاه می‌بینیم. کمیسیون سیاست خارجی اروپا هم یه موضع متفاوتی میگیره، یک واقعا تناقض در دیدگاه‌ها و تشتت آرا در اروپا رو می‌بینیم.
تکمیل فرمایشات آقای صادقی و در تایید مطالب اینشون عرض بکنم که یکی از دلایل عمده این که اروپایی‌ها دارن ما رو در حقیقت به لحاظ زمانی فرسوده میکنن، این دارن از ما زمان میگیرن تا اونجایی که آقای ترامپ دیگه از ریاست جمهوری ارزان به حضور شما آمریکا بره. یعنی اینا تلاششون بیشتر این هست، چون عملا خب آقای ترامپ به قول شما به دلیل خروجش از برجام یک شوک جدی رو به این توافق در حقیقت وارد کرد که اروپاییان مایل به این اقدام اصلا نبودن. ولی از جای دیگه هم میتونیم به نوعی به قول مره بگیم که نه، از منظر دیگه این که خود خروج آمریکا از برجام میتونست بخشی از یک سناریو باشه که اینا فکر میکنن مثلا خروج آمریکا از برجام بتونه یه شوک به ایران وارد بکنه به عنوان یک تهدید جدی و فشارهای تحریم رو دیگه وقتی کسی که به قول من دیگه شمشیر از رو کشید دیگه در حقیقت دیگه آماده همه جور به قول من برخورده دیگه. بعد تهدیداتی هم که از قبل به عنوان آتش تهیه در خصوص حضور وجود گزینه‌های متعدد روی میز بود، اینا همه دست به دست هم داد که اینا گفتن خب اروپایی‌ها با ایران هی به لحاظ دیپلماسی و دیپلماتیک هی بازی میکنن، ایران رو یه جورایی مجاب میکنن تا زمان رو بگیرن، و اونها دنبال یک سری اتفاقات در ایران بودن.
آقای شبانی فرد خب ما یک الان درسته آمریکا درگیر رقابت‌های انتخاباتی هست، ولی خب یک فاصله‌ای هم تا اون موقع داریم.
عرض می‌کنم.
اما نکته‌ای که هست ببینید، جمهوری اسلامی هر دو ماه یک بار داره گام رو تغییر میده، شرایط جدید رو تعریف می‌کنه.
خب من دلم همین
آیه. خب ببینید همین امروز آیه بعیدی نژاد یه موقع منتقدین برجام یه سری نکاتی رو مطرح می‌کنن که آقا مثلا سه تا گام برداشتیم چی شد تا گام صدام هم بریم اتفاقی نمی‌افته. امروز آیه بعیدی نژاد که هم سفیر ایران در لندن هست، هم پیش از این عضو هیئت مذاکره کننده برجام بوده، رسما اعلام کرد که بعد از گام‌های برجام ممکن از MPT هم خارج بشیم. خب تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعیین تکلیف ترامپ، فرض کنیم ترامپ هم رای نگیره.
اونا فکر نمی‌کردن، که به قول آی صادقی این حرکتی که ما در گام چهارم انجام دادیم بتونه مقدمه گام‌های جدی‌تر باشه.
اون موقع تا زمانی که رئیس جمهور بعدی انتخاب شده، اولا که دیگه چیزی از برجام باقی نمونه با این گام‌هایی که برداشته میشه.
بله.
از اون طرف نگاه کنیم.
رئیس جمهور بعدی متعهد است. گام‌ها رو برمی‌داریم، بعد بلافاصله رئیس جمهور بعدی آمریکا برفرض که ترامپ نباشه، آقا بلافاصله میگه آقا من برمیگردم، میام تو برجام. دوباره آقا روز از نو نقطه سر سطر. آقا روز از نو روزی از نو، یعنی یک بازی رو اینا دارن به لحاظ فرایندی برای
اگر ترامپ رای آورد چی؟
عرض میکنم نه اینا اگر دیگه من
چند درصد احتمال میدن ترامپ
با این چیزی که برای استیضاح آقای ترامپ برداشتن احتمال رای
آوردن
آره نه عرضم اینه، نمیخوام بگم اینا هر کدومش میتونه به نوعی برای به قول شما مثلا تصوراتی که ما برای آینده داریم هم ایشون دوباره تثبیت بشه یا نه ایشون برکنار بشه.
ولی ببینید یه نکته ای رو آقای صادقی از قلای عراقچی گفتن که عضو مذاکره کننده هسته‌ای بودن، عضو ارشد هم بودن، که اگر آقای ترامپ رای نمی آورد خانم کلینتون هم رای می آورد بازم همین وضعیت ما در برجام داشتیم. پس برمیگرده به همون نکته ای که یک سیاست‌گذاری مشخصی در آمریکا تعیین میشه، رئیس جمهور فقط مجریه، چه ترامپ باشه چه خانم کلینتون باشه.
خب
چه هر کسی
این مغایر با تصمیم گیری حزب قبلیه. شما ببینید وقتی آقای اوباما سر کار بود، خب اونا در حقیقت این
استراتژی رو قبول دارن، تاکتیکشون با فرق داره. فقط
عرض میکنم ببینید الان این تاکتیک نیست دیگه، این یعنی راهبردی رو که در حقیقت اونا در خصوص برجام داشتن راهبرد تغییر کرده. اونا اصلا کلا از بازی اومدن کنار. اونی که شما میفرمایید راهبرد سر جاش هست، تاکتیکا تو میدان عمل عوض میشه، ولی اینا الان آمریکایی‌ها در حقیقت راهبرد نوع ببینید از اول انقلاب ما میدونیم که آمریکایی‌ها برخوردشون با ما براندازانه بوده، منتها به دلیل قوت گرفتن انقلاب اسلامی و در حقیقت اون رشد و نموی که جمهوری اسلامی ایران داشته، اونها نتونستن مرحله به اول میگفتن براندازی، دیدن نمیشه گفتن آقا استحاله، دیدن نمیشه اومدن بحث. الان مهمترین موضوعی که ما به شدت روش حساس باید باشیم که مقام معظم رهبری ظرف یک سال بیش از 200 بار این واژه رو به کار بردن و اون کلمه نفوذ بود، یعنی اونا به شدت به دنبال نفوذ هستن که بتونن حتی از عوامل داخلی ما و در حوزه تصمیم گیران و تصمیم سازان کسانی رو که میتونن مؤثر باشن در جهت رسیدن به منویات خودشون استفاده بکنن. از این باب دارم میگم بله، راهبرد اصلی یا دکترین اصلی آمریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران براندازانه است، این شکی در این نیست، ولی این که دارن در میدان عمل تاکتیکاشون رو تغییر میدن. ولی شما ببینید وقتی یه رئیس جمهور میاد کاملا تعهدات بین المللی رئیس جمهور قبلی رو به سخره میگیره و به راحتی میاد بیرون، این دیگه تغییر تاکتیک نمیتونه باشه، این تغییر راهبرده. حالا ممکنه ببینید و این هنر جمهوری اسلامی ایرانه، ببین ما تو بحث‌های نظامی داریم که میگن که اگر یک کشوری توانست کشور هدف و کشور مقابل و کشور رقیب رو وادار به تغییر راهبرد بکنه، این یک پیروزیه. به قول سردار سلامی نکته رو همین اخیراً گفتن دشمن ما عادت به عقب نشینی کرده و ما عادت کردیم که همیشه پیروز جنگ باشیم، پیروز نبرد باشیم. ببینید من این فرمایش شما رو کاملا آقای صادقی قبول دارم، از زمانی ما باید به حوزه جنگ و حوزه نظامی بپردازیم که در حوزه دیپلماتیک به بنبست برسیم. ما ظرفیت های دیپلماسی کمی نداریم، ما به حمدالله امروز در منطقه در سطح بین الملل در حتی مناطق دور و حتی در حیات خلوت آمریکا ما فرصت هایی داریم که اونا متعجبن. شما ببینید یه زمان من این نکته رو بگم که شنوندگان عزیز متوجه باشن که واقعا شرایط ما در دنیا به چه صورته. زمانی که این موضوعی که عرض میکنم آقای اوباما دور دوم ریاست جمهوریشون بود، سال اول اگه اشتباه نکنم، ایشون یک نامه برای مقام معظم رهبری نوشتن که حضرت آقا فرمودن به آقای جلیلی که جواب ایشونو بدید و پیشنهاد ایشون برای مذاکره بود. حضرت آقا فرموده بودن مادامی که ما در دریای کارائیب حضور نداریم، یعنی خلیج فارس اونها، اصلا مذاکره معنا نداره. ببینید مذاکره برد برد، و ایشون باز در تعریف مذاکره فرمودن مذاکره یعنی یه چیزی بده یه چیزی بگی. ولی لله همونطور که شما فرمودید که در رابطه با دیدگاه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اصلا قائل به این نیستن که به ما امتیازی بدن و دارن در حقیقت با ما بازی میکنن. و شما ببینید مدت زمان زیادیه که کشور ما معطل گشایش از طریق این توافق هست و هیچ گشایشی متاسفانه ایجاد نشده. اینکه حالا ما الان داریم برمیگردیم دوباره به همون گام‌های قبلیمون، این خب بالاخره حداقلش اینه که به لحاظ ضرر ما زمان رو از دست دادیم یا ندادیم. من عرضم اینه که با این اتفاقاتی که افتاد ما الان به لطف خدا برگ برنده دستمونه، اروپا هم حرف برای گفتن نداره. الان همین تناقضی که شما فرمودید کشورهای اروپایی در خصوص همین 4+1 دارن، اینا متأثر از این هست که اینا نمیتونن با اون قاطعیت با ما صحبت بکنن، چون واقعا به لحاظ گفتمان حرف جدی برای گفتن ندارن.
بسیار خب. آقای صادقی، در فاصله گام‌های دوم و چهارم خیلی در مورد اینسکت صحبت شد، چرا الان مسکوت مونده، خبری ازش نیست، صحبتی ازش نمیشه، چه از طرف جمهوری اسلامی چه از طرف اروپایی ها؟
حالا بعد از اون که پیشنهاد بزرگتری دادن، اون که خیلی پیشنهاد نه به نسبت پیشنهادی که آقای
بله اصلا خیلی هم گفتم اصلا در اصلا حد برجام نیست،
اصلا نه اصلا بعد از اون که پیشنهاد آقای مکرون که خیلی گنده تر از اون اینسکت بود. ببینید تو آمریکا، اینو بگم، این مهمه که بدونید، اولا اینو بدونید که اصلا دموکرات ها هیچ فرقی با جمهوری خواه در نهایت هم بحث راه برد و تاکتیک دیگه، تو هیچ فرقی ندارن، تش نمیخوان، آفرین. خب همین الان هم نامزداشون غیر از آقای سندرز، فقط سندرزه که میگه باید بدون شرط برگردن، حتی خانم وارن هم که نزدیک، الیزابت وارن هم که نزدیک بهشون، ایشون
قائل به صبر استراتژیکه،
آفرین. یعنی تچ بازم همینه، بقیه نامزدهای مطرح لااقل اون 8 تای دیگه شو که من میشناسم همشون شرط دارن، شرطاشون هم چیزی کمتر از این شرط آقای پمپئو اینا نیست، این همه ده. یعنی اصلا این یک ویترینیه که انگار دموکرات ها معتقدن ما بریم با ایران ببندیم، و اصلا این حرف غلطی هم است که ایران وایساده تا اونا بیان. خب حالا میفرمایید اروپا رب داره. خب حالا بریم تو اروپا. یه نکته مهمترش هم من بگم. ببینید چرا آقای دکتر، چرا آقای ترامپ برجام میکنین؟ چرا آقای ترامپ میگه که ایران با برجام سر ما کلا گذاشت؟ میشه بگید اینو؟
ببین این خودش بازی بود.
خیلی خب باش. نکته بعدی. آقای ترامپ میگه که من تو تلویزیون وقتی آقای دکتر ظریف رو دیدم گفتم که دیپلمات‌های ما نمیتونن از این امتیاز بگیرن. بازم من سخنگو آقای ظریف و دولت نیستم. راجع به اروپا. ببینید اروپا، آقای مکرون خیلی تلاش کرد که این طرح خودش رو در واقع به عنوان یک میانجی میان ایران و آمریکا در واقع وسط بگذاره و یک در واقع منجی بشه برای نجات برجام از وضعیت فعلی، یعنی لااقل به حیاتی برگردن که چشاشو برجام باز بکنه، نمیگیم بلند شه راه بره، فقط چشاشو باز بکنه. چرا نشد؟ دو تا دلیل داره. یکی این که اروپایی‌ها در واقع اصلا غیر آمریکا نمیتونن تصمیم بگیرن. یادمونه سعدآباد، سه تا کشور آمدن اینجا، شما خاطرتون هست جلوی اون محل مذاکرات دوستان دانشجوی ما چقدر رفتن، آقای چیز چه گفت، آقای روحانی هم چه جوابی داد و بعد چه جوابی شنید. نکته دومش هم اینه که اصلا نکتهش اینجاست که خود اروپایی‌ها مثل آمریکایی‌ها فکر می‌کنن. آنچه که در برجام اتفاق افتاد، در ادامه سوالی که از شما پرسیدم و شما گفتید بازی بود، بله بازی بود، از سمت ما بازی بود، اتفاقی که افتاد این بود، پرونده جمهوری اسلامی از شورای امنیت خارج شد. دکتر ما برای 3 سال نفت فروختیم، خوب هم فروختیم، ما برای 3 سال ارز وارد کشور کردیم، خیلی از مشکل، توجه بکنید، خاطرتون هست آقای دکتر،
مسائل
داخلی، نه 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 اصلا نه باش بحث نمی کنم، بحث نمی کنم
اصلا، اینا ببینید شما دارید به بدیهیات و به اون کمترین ها و اقل ها دارید بسنده می کنید،
ولی نکته
یعنی اگر ما نمی‌رفتیم عذر می‌خوام این سوال پس شما جواب بدید، یعنی اگر ما برجام رو قبول نکرده بودیم چه اتفاقی می‌افتاد؟
در چه شرایطی برجام رو قبول کردیم آقای دکتر؟ فروش نفتمون چقدر شده بود؟
نه من می‌خوام
در شورای امنیت چقدر فرصت برای ما تعیین کرده بودن تا قطعنامه بعدی؟
آخه ما
آقای دکتر نمی‌شه دنیا شما... به این راحتی جنگی
همون فضای همون فضای رعبی رو که در حوزه در انتخابات ایجاد شده بود شما دارید همون رو باز
دارید. اصلا من قبول ندارم فضای رعب ایجاد نمیشه،
ما در یک فضای خیلی به قول من فوق‌العاده نبودیم که این اتفاقات افتاد.
خیلی فوق‌العاده
شورای امنیت هیچ کاری نمیتونست بکنه.
عجب آقای دکتر تحریم ها رو قبول ندارید آقای دکتر؟ شما میفرمایید تحریم ها کاغذ پاره بود.
مگه خانم هیلاری کلینتون نگفت ما 6 ماه آقا گفتش که ما تحریم های فلج کننده ایجاد آقا 6 ماه 1 سال 2 سال 3 سال اینو آقا فرمودن. چند سال از اون تحریم های فلج کننده میگذره الحمدلله. ما اونقدر که از داخلی ها آسیب خوردیم از اونا نخوردیم. شما ببینید تو بحثای الان اگر مردم تو بحث معیشت مشکل پیدا کردن انصافا از ده گذر صرفا تحریم بوده یا سوء مدیریت هایی بوده که در کشور اعمال شده.
بازم این یه حوزه دیگه که قابل بحث.
من همینا میخوام شما هی دارید برمیگردید به این حوزه.
آقای دکتر من سوالم اینه، من میگم چطور وقتی که شما ما راجع به دیپلماسی صحبت میشه میگین فضای رعبه، راجع به جنگ صحبت میشه فضای رعب نیست؟
وقتی که شما دارید میگه آقا اگر این نشود جنگ میشه نگردید
شما برگشتین دوباره داخل.
میگم من نمیدونم آره فعلش آقای صادقی
آقای مجری میخواد ما رو ببره خارج.
نه بحث امروز ما نه نه بحث امروز ما باسا بین المللی ما
الان نکاتی رو میگم رد میشه.
میدونم خب آقای شبانی فرما هم تو فرقی نمیکنه هر دو بزرگ ما الان هم
جواب
ما الان دی 94 یا قبل از دی 94 که برجام تصویب شد نیستیم، ما الان آبان 98
اتفاقا ما الان در آبان 98 این داریم به این فکر میکنیم که از برجام بریم بیرون یا بمونیم.
آفرین. اتفاقا الان از برجام بریم بیرون
اینو بفهمید
دوستان ما دوستان
آقای شبانی فرما شما متعهد از برجام بریم بیرون؟
نه ببینید ما عرض کردم بی تدبیری این که شما فهمید
بفهمید شما نظرتون چیه. ببینید
مقام معظم رهبری هدایتشون حتی برای تیم مذاکره کننده بسیار حکیمانه بود، ایشون نیومدن صفر تا صد بگن آقا اونی که من میگم این کارو بکنید اون
کارو بکنید. شما بفرمایید نظرتون چیه بود
و رها کنید.
حالا تو الان از برجام بریم بیرون یا بمونیم؟
ما باید خیلی وقت پیش از برجام میومدیم بیرون. اون زمانی که آمریکا رفت بیرون بهترین، یعنی ما الان اروپایی ها غیر از این که تخم مرغامون رو توی سبدی گذاشتیم همه تخم مرغامون رو که هیچ عایداتی برای ما نداشت، اروپایی ها فقط از ما زمان گرفتن. همون روز که آقای ترامپ از برجام رفت بیرون بعد ما میومدیم بیرون
ما هم زمان گرفتیم. امروز آیار شیشامون داره میچرخه دکتر. آیار شیشامون میشن. زمان میگیره
چرخش اینا به چه قیمت این زمانی که ما تحریم ها رو تحمل کردیم.
بحث فنی جواب داره آقای دکتر. ما آیار شیشمون بریکوتمون چقدر بود زمانی که وقت وایسادیم با اون داستان برجام چقدر شده بود؟ الان آه. زمان گرفتیم الان راه انداختیم.
من نمیخوام بگم یه بنده خدایی که متخصص بود همینجا اومده بودیم مثلا تو پشت مقاله من رو آنتن نبود. اگر شما بدونید وضعیتی که تعطیل شد ماشین های سانتریفیوژ ما الان چه به قول معروف استهلاکی پیدا کردن، یعنی برگردوندن اونا دوباره به حالت اول هم یک هزینه سنگین داره هم یک زمان بسیار زیادی
رو خودش شما چون رادیوست واردش نشیم چون منم جواب دارم خدمت شما.
خب با استاپ های بین‌المللی در موردش صحبت می‌کردیم و اینکه یک نمونه رو از شما پرسیدم اینستکس، چرا در مورد اینستکس یه صحبتی نمیشه؟ حالا اون طرح به تعبیر شما بزرگتر آقای مکرون هم به سرانجام نرسید، حداقل یک عمل به تعهدات کوچک از طرف اروپایی‌ها میتونست باشه.
عرض کردم اصلا این استکس که یه چیز کوچکتری از اون چیزی که مکرون در ادامه گفت.
خب
اون هم اتفاقا نشد، این هم نشد. دلیل داره، دلیلش اینه که اصلا در نهایت اروپایی‌ها شبیه آمریکایی‌ها فکر می‌کنن راجع به ایران، یعنی هر دوتاش مد نظرشون.
پس برای همینم طرح مکرون نشد.
آره اصلا همینه، یعنی جدا از این که
تو فقط اهداف ترامپ رو دنبال می‌کنی،
فقط اهداف ترامپ، یعنی پلیس خوب آقای ترامپ شد
ظاهرا میانجی.
شما توجه بکنید ما تو در مذاکرات ژنو 2 که وزیر خارجه فرانسه اونجا حضور داشت، اتفاقا ما هم بودیم اونجا، در اون مذاکرات همه چیز تمام شده بود، همه چیز آمریکایی‌ها موقع پلیس خوب بودن، آقای جان کری اینا همشون بودن اونجا. آخرین لحظه از جلوی هتل که ما وایساده بودیم وزیر خارجه فرانسه قهر کرد رفت، کل بازی به هم ریخت. یعنی فرانسوی‌ها در
لااقل در طول تاریخ برجام یه بار پلیس بد بودن، الان شدن پلیس خوب. در نهایت هیچ فرقی نداره، همون نقشی دارن که آمریکایی‌ها دارن راهبری میکنن هستن.
یعنی دقیقاً آقای صادق تایید عرض بنده بود که آقا ما چرا باید به کسانی که یک بار نه چند بار اینا رو تجربه کردیم باز اعتماد بکنیم؟ پس من این که خدمت شما عرض کنم دستگاه دیپلماسی ما باید خیلی هوشمندانه تر از اون گذشته عمل بکنه. وقتی به قول شما اونا دیدن ما چیزی به دست آوردیم، دیدن به قول شما تموم شد و اینجا در حقیقت میتونه بازی برد برد برای ما و اونها باشه، بازی رو